بسم الله الرحمن الرحيم. یک روایتی در اینجا صحبت شد به مناسبت بلوغ که روایت این بود که یکی باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم. بعد حضرت در اینجا میفرماید که لا حد على مجنون حتی یفی ولا على صبي حتی یدرک ولا على نائم حتی یستيقظ. خب این روایت بسیار روایت می شود که هم روایت معتبری هست، سند صحیح هست و گرچه صدوق این رو مرسل نقل میکنه، ولیکن این روایت شیخ در تهذیب و روایت صحیح سنده. این روایت موافق با قواعده، چون صبی تا وقتی که مرحله ادراک برسد این خب این چیزه، این در اینجا حد از او حد میشود که برداشته میشه. ولی یه مطلبی در اینجا هست که روایت باز روایتش چیزه، روایت صدوقه که به امام باقر علیه السلام میرساند، عن ابن رعاب عن ابی عبیده قال فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولته، چون که دیوانه میشه. فقال ان کان اوجب علی نفسه الحد و حواس این لا علت به منزها به اقلن اقیم علیه الحد کائنن ما کان. این روایت خب با روایت حد می شود که مجنون، اینها از شاید حضورتون که ممکنه در تعارض باشه. از یک جهت که اگر ما مجنون را به دو معنا بگیریم، یعنی دو ظرف برای مجنون قائل بشیم، یکی ظرف فعل و یکی هم در ظرف اجراء حد، ممکنه در ظرف فعل صحیح العقل باشه ولی در ظرف اجراء حد صحیح نباشه. اگر این دو معنا بگیریم، در اینجا اون روایت با این روایت در تعارض واقع میشه، در تعارض. و اگر به یه معنا بگیریم، یعنی در هنگام از میشود که اجرای در مورد فعل این حد می شود که مجنون باشه، یعنی در انجل نه در اجراء حد، اگر این طور باشه پس این روایت با این روایت دیگه در این صورت منافات پیدا نمی کنه. ولیکن ما همونطوری که عرض کردیم گفتیم که اصلا اگر جنون را به معنای زمان حد بگیریم، این اوفق با قواعده، یعنی چون حد یک جنبه تنبیهی داره، فقط نفس حد نیست، فقط شما فرقی نمی کنه چه به درخت شلاق بزنید یا به یه دیوانه بزنید، فرقی نمی کنه، اصلا جنبه تنبیهی در اینجا نداره. اگه به جای 100 ضربه 1000 ضربه بزنید انگار یکی هم نزدید، چون اصلا دیوانه که نمی فهمه، مثل این که به بیهوش بیاد هی حد بزنید. وقتی به بیهوش حد بزنید و حالا این چه چیزی داره؟ خب چه به فرش بزنید یا اینکه به این شخص حد رو بزنید، این در اینجا چه اثری داره؟ این اینطور، مگر این که وقت در اینجا عرض کنم حضورتون که مگر روایت را ما اینطور معنا کنیم، آن حدودی که عرض می شود که اون حدود جنبه چیز نداشته باشه، جنبه تنبیه و اینها نباشه، مانند فرض بکنید که قصاص کردن به حدود و اینها، با قصاص هم گفته میشه اطلاق میشه، مثل قصاص باشه یه شخصی یکی رو اعدام کرده و این نمیگذرن دم اولیای دم از این، حالا این دیوانه شده، حالا این چه دیوانه باشه چه عاقل باشه در هر صورت باید این اعدام بشه، این دیگه در اینجا فرقی نمی کنه از نظر این به اصطلاح مسئله. خب این در اینجا ممکنه روایت بگیم ناظر به این جهاته، یعنی جنبه تنبیهی در اینجا لحاظ نیست، بلکه نفس الفعل در اینجا مطرحه، ان عمدن و ان علمن یک شخصی را به قتل رسونده، الان حد برش واجبه. حالا چه این که فرض کنید که نائم باشه یا بیهوش باشه یا این که مجنون باشه فرق نمی کنه. اگر حتی نائم هم باشه، فرض کنید که یه شخصی یکی رو کشته، لازم نیست شما از خواب بیدارش کنید بعد گردنشو بزنید، تو همون خواب هم میتونید چیکار بکنید، اینو گردن بزنید. یا این که فرض بکنید که بله
تازه
بله. نه نه، اون حدودی که جنبه تنبیهی نداره،
حتی اون حدودی که جنبه تنبیهی هم نداره.
اگر فرض کنید که اگر این روایت نبود، اگر این روایت نبود ما هم مطلب شما رو مطرح میکردیم که اصلا برای دیوانه اصلا حدی نیست یا برای نائم حدی نیست. ولی ما میتونیم بگیم که این مثلا حتی یستیقظ، این مربوط به اون مواردی است که خب شخص خواب، خود خواب فی حد نفسه مانع برای حد نیست. خب خواب مانع برای حد است در اون حدودی که جنبه تنبیهی داشته باشه مانع. ولی که یه شخصی فرض کنه که یه کسی رو اعدام کرده، حالا بعدم الان خوابش برده، الان چه مانعی؟ یعنی از نظر عقلی حالا به روایت کار نداریم، مثلا ما به روایت کار نداریم. اگه روایت رو فرض کنیم که روایت شیخ نبود، روایت شیخ طوسی نبود، از نظر عقلی این یه شخصی رو اعدام کرده، حالا خودشو گرفته خوابیده و ما میبینیم فرض کنیم اگر این بیدار بشه ما زورمون بهش نمیرسه که فرض کنیم که بکشیمش، پهلوانی فلانه، حالا یه جا گیر میاریم تو خواب میزنیم میکشیمش، این چه اشکال داره؟ در عقلی بالاخره الان مستحقه، یعنی مستحق اعدام هست. حالا خوابش برده، برده مست کرده، به خاطر مستی قدرت برای حرکت و ضبط نداره کرده باشه. این غیر از اینی که فرض کنیم که مست کرده به خاطر مستی بخوام 80 ضربه بزنیم بعد در حال مستی بزنیم که دردش هم نیاد، یا مثلا اینقدر مست کرده که نفهمید، اون جنبه تنبیهی در اینجا نمیاد. درست مانع نو مانع، یا مثلا سکر مانع که همون معنای خولته، همون معنای سکر و اینها هست که نمیدانه و عقلش درست کار نمیکنه. ولی این در اینجا حدودی که اون حدود اجراء اونها و نفس اجراء اونها الان مورد نظر هست، اون مثل فرض کنید که قصاص، یا مانند فرض کنید که یه چشمی را در آورده، این هم یه چشمش بایستی که در بیاد، حالا چه این که در حال جنون باشه، اولیاء چیز نمیگذارن، اولیاء به اصطلاح این جرح این از این حق نمیگذاره، شخص نمیگذاره، میگه این چشم دراده بعد من چشمش رو یکی در بیارم یا گوشش رو در بیارم.
بله.
نه نه اینم همینه، از این میخوان که خب یعنی ادواری باشه، خب این که چیزتره، این که بله خب باز همینطوره. نه اون که چیز نداره، اون اولا در روایت ساکته که به معنای چیز باشه، اینم روایتی که میگه جنون حتی مثلا حتی یفیق، اینم دلالت بر چیز نمیکنه، غایت رو داره بیان میکنه، نه این که بخواد تقسیم کنه. میگه دیوانه تا وقتی دیوانه است، اینطور که ما بگیم دیوانه تا وقتی که دیوانه است حدش جاری نمیشه، نه این که دیوانه ای که خوب میشه تا وقتی که خوب نشده حد. حتی خوله تا دیگه نه، حتی انکان اوجب، بله از این دیگه در اینجا توضیحه، یعنی نیاز نداره، فقط حضرت عادی توضیح دادن. خب بله کسی که خودش اوجب علا نفسه الحد، اگر در حالی که صحیح هست، این نیاز توضیح نداره، این یه شرح به اصطلاح از اونجا که یه بیان توضیحی است. خب اصلا شرط برای حد همینه که اوجب علا نفسه و صحیح العقل، در غیر این صورت اصلا حد واجب نیست، این یک بیان توضیحی است، دخالتی در معنای حدیث و روایت نداره. خوله تا با اولی یکیه، منتها در اولی حد تعیین شده، در دومی حد تعیین نشده. اونم نمیگه که جنون حتی یوفیق، یعنی در موردی که این جنون جنون ادواریه، میگه اصلا در حین جنون نبایستی که این کار باشه، چه جنون ادواری میخواد باشه یا اتفاقی میخواد باشه. اینم این در اینجا روایت خوله تا این منافاتی با این پیدا میکنه. لذا در اینجا عد میشود که هیچ محملی نمیتوانه بر این صحیح باشه الا این که ما بگیم منظور از این حد اون حدودی است که علی حال باید بر اون فاعل اجرا بشود به یه نحو امکان. مثلا یه شخصی رو کشته، فرض کنید که یک قصاصی عد میشود که برش هست، یا اینکه اگر قائل بشیم بر این که عرض کنم حضورتون که اثبات چیز در اینجا شده، اثبات حدی مثل زنایی یا مثل لواطی در اینجا عد میشود که هست و ما لواط را علی ای نحو کان باید حدش رو درش جاری بکنیم، نه اینکه جنبه تنبیهی و اینها داشته باشه. و اگر این را چیز بشیم، اینها هم جزء اون مواردی است که ولو با وجود یک همچنین قضیه ای باید این حد جاری بشه، یعنی یه حدی است که خلاصه وجود فاعل باید از روی زمین برداشته بشه. این در بعضی موارد اینطوری اصلا این فاعل نبایستی که دیگه روی زمین باشه، این آبت تربون یا خودش یا اصلا به طور کلی برای تنبه دیگران یا برای اصلا فی حد نفسه برای صلاح خودش یا برای اصلا کل ارتباط با تکوین، یعنی با عالم تشریع و تأثیر و تأثیرات یه همچنین شخصی با یه همچنین خصوصیاتی که چیز کرده، این اصلا نباید در این زمین وجود داشته باشه. یه همچی در این موارد به خصوص این روایت میتونه اینجا کار چیز داشته باشه، مفید باشه، و الا در غیر این صورت این روایت محملی نداره.
هذا تعبير كنائي يسير تشبيه، نقول لا حد على المجنون حتى يفيق ولا صبي حتى يدرك، المجنون حين جنايته والصبي حين جنايته لا حين إجراء الحد.
إيه نعم،
وهذا عرفي يصير تعبير عرفي.
إيه نعم، ولكن حتى في زمن في وقت لأنه مثلا إذا كان مثلا في ظرف الجنون إذا مثلا يفعل شيء
هذا لا
يحد ولا يحد. نعم
نعم،
يعني المنظور المنظور يعني أنه في ليس في إجراء الحد.
نعم، وإنما لا حد على المجنون كناية على أنه لا حد على المجنون الذي يجني وهو مجنون.
نعم، هذا أحد المعاني، أحد القسمين. أنا قلت أنه في قسمين.
نعم،
في إذا كان يعني الفاعل يفعل هذا وهو مجنون، وفاعل يفعل هذا وليس له، ولكن وعد يجنى. على أي حال هذا الرواية ولو كانت كذلك لا ينتبه المباني العقلية، لأن الحد لابد أن يكون بجهة التنبيه. والجنون يعني إذا كان الشخص في حال النوم، مو معنى مثلا الإنسان ينبه ويذكره مثلا بالصوت.
بالنسبة للمعنى الثاني، أما على المعنى الأول لا يوجد مشكلة.
لا يوجد مشكلة بالنسبة للمعنى الثاني.
نعم،
يعني بالنسبة إلى المعنى الثاني هو يعارض بالرواية. نعم، مثلا الرواية
الشيخ سبب حد هم شده دیگه، از زنا هم حد میگن به فراغت یا بعد زنا حرمت که بازه حد میشه.
بله،
روایت بر اون مرش اول بهتر هم شده دیگه، این روایت میده کنار دیگه برای استدلال
خدا،
همین روایتی که لا حد دل مجموع و حد دل سبی حقایی بسن.
بله،
یعنی ما معنی اول بکنیم که در حین عمل سبی هست، این عمل مجموع، این عمل ناهه.
خب یه قسمش میره کنار، مثلا یه تیکش میره، درسته؟ یعنی روایت با این معنا، این روایت با این معنا اشکالی وارد نمیشه، یعنی میره. اگر با معنای دوم اگر بخوایم بکنیم، با روایت دیگر در تعارض قرار میگیره.
ولی تعارض بردیم بیرون دیگه، روایت دوم دیگه مقابل نداره.
بله دیگه، روایت دوم مقابل نداره، ولی صحبت در اینه که همونطوری که ما عرض میشود که عرض کردیم، این روایت این معنای به اصطلاح چیز رو هم چیز میکنه، یعنی به معنای دوم هم منطبق میشه. خدا
یعنی محتمل به احتمال هست.
نه
ببینید، ظاهر روایت به اون معنی اول انسب هست.
ببینید، ما میگیم که این روایت دو جور میشه این روایت رو معنا کنه، یکی این که فاعل در حین فعل صحیح العمل باشه، یکی این که فاعل عد می شود که اجراء حدش متوقف بر صحت عقل باشه. هر دوی اینها بر این روایت میشه به استناد کنیم. بنابر یک تفسیر، یعنی یک تفسیر روایت خالی از تعارضه، بنابر تفسیر دیگه با این از کنم حضور روایت دیگر در به استناد تعارض واقع میشه. و از اونجایی که این عد می شود که تفسیر دوم صحیح هست، پس بنابراین ما به وسیله او روایت دیگر را ما با او چیز میکنیم، با او تخصیص میکنیم.
به احتمال اومد یه قابلیت مقابله با اون روایت داریم.
ببینید ما یه وقتی که خودمون از پیش خودمون در میاریم، یعنی ما میخوایم بگیم که روایت ظهور داره در معنای اول و احتمال داره در معنای دوم، ما میخوایم بگیم که نه، از این روایت بنابر ظهور و مقتضای عقل هر دو وجهش از این روایت صحیحه، که یه وقتی مجنون تا وقتی که مجنونه نباید برش اجرای حد بشه، نائم چرا؟ چرا خب اینطور؟ سبی تا وقتی که سبی هست نباید اجرای حد باش، حد میشود که حد میشود باش بشه، چه اینکه سبی منتها چون سبی یه طرف داره طرف دیگه نداره، این طبعا در طرفی قرار میگیره که در حال سباوت این فعل رو انجام داده. اما در مورد مجنون چون کبیر هستن و در مورد نائم چون کبیره، دو حالت ممکن داشته باشه، یه حالت یقظه و حالت نوم، حالت افاقه و حالت جنون. ما میخوایم بگیم که حد در حال جنون برداشته میشود، چه این که و این برداشته میشود دو قسمته، نه اینکه دو معناست. در حال جنون حدی نیست، حالا این در حال صحت فاعل در حال جنون فعل را انجام میدهد، روایت میگه حدی نیست، یا اینکه فاعل در حال صحت فعل را انجام میده و در حال جنون باید حد بخوره. لا حد فی مجنون یعنی در حال جنون حد زده نمیشود. اینی که در حال جنون حد زده نمیشود یعنی نه مستند از کنم که سبب این حد در حال جنون است، یا اینکه سبب حد در حال جنون نیست، خود حد که معلول و مسبب حد است در حال جنون، هر دو رو در اینجا شامل میشه. این چه اشکالی داره؟
وقتی هر دو حد مساوی بود، این ترجیح بلا مرجح حال اصلا نیست، در قرینه این بوده باید
ترجیح بلا مرجح نیست. ما میخوایم بگیم آقا دو گروه رو شامل میشه، میگم آقا اکرم العلماء، ما میگیم اکرم العلماء، آقا علما به کی میگن؟ یکی به فقهایی که فلاسفه میگن، خب ولی جامعه ما می نمیگیم، میگیم آقا در هنگام جنون حد را بر میدارد. اینه معناش، اینه که جنون حد را بر میدارد، یا فاعل در حین جنون فعل انجام داده، یا اینکه فاعل در حال صحت حال انجام داده ولی چون الان جنون حد را بر میداره. خب این دیگه دو احتمال نیست، این یک وجه جامعه ایست که دو طرف داره. جن ما این اونچه که منطبقه با ظهور عقلی هست این است که اغلا همه اینو میگن. الان فرض کنید که من باب مثال الان در عرف بین الملل و در عرف مردم، کدام یک از دو معنا را اغلا بهش عمل میکنن؟ آیا به این عمل میکنن که در حین جنون اگر شخصی فعل کاری را انجام بده حد و ازش بر میدارن؟ آیا این معنا، یعنی اگر شخصی در غیر جنون انجام بده، دادگاه وقتی که او را عد می شود که چیز کرد، او را ثابت کرد برش اون حد را در حین جنون، اوغلا میان الان حد درش جاری میکنن، اوغلا میان دیوانه رو به زندان میندازن، اوغلا میان اعدام میکنن، نمیکنن دیگه. پس مبنای اوغلایی و مفهوم متفاهم عرفی، متفاهم اوغلایی چیه؟ اینی که الجنون و یرفع الحد، اینه.
بله ولی ما خود این بگیم روایت ناظر به اینه که کنایه است از این معنا که آقا جون این که جون جان مثلا شخص مجنون زنا کرد اصلا زنا نکرد.
آقا این یکی از اون، این همینه دیگه، چون در اینجا جنون آمده و علت برای رفع حد شده، پس معناش این است که در ظرف جنون نمیشه حد دو جاری کرد. این همون است که شما دارید میگید. این دو طرف داره، نه اینکه این دو احتماله، یعنی نفس جنون موجب رفع حد است، سوا اون اینکه فاعل در هنگام جنون فعل انجام بده یا انجام داده بعد دیوانه شده، جنون رفع حد رو میکنه. این معنا معنای متعارف عرفی است. وقتی این معنا معنی متفاهم بود، پس روایت دیگه با او در تعارض قرار میگیره. ما اینو میخوام بگیم. اگر بگیم که متفاهم عرفی این است که فاعل در حین جنون اگر فعل را انجام داد حد در داشته میشه، ولی بعدا اگر انجام داد میگن، وقتی این روایت با این روایت تعارض نداره. ولی ما میگیم اینطور نیست. ما میگیم متفاهم عرفی این است که نفس جنون موجب میشه، موجب برداشتن حد میشه. حالا به خاطر اینکه شما روایت رو درست کنی که نمیدونی دست از متفاهم عرفی برداری، او مقدمه، چون روایت ناظر به مفاهیم عرفی است و مفاهیم و ظهوره. شما با این روایت دیگر رو بزن کنار، چرا میخوای بیای فرض کنید که به خاطر اینکه جمع بین دو روایت کنی دست از یه اصل مسلم برداری. الان هیچ عاقلی تو دنیا نمیگه بیا به دیوان حد بزن. دیوانی که در تخیامون رو میره فقط میگیرنش میبرنش به چیه؟ فرض کنید که بیمارستان.
اگر شخصی که حال جنون عملی انجام بده در حال جنون بهش حد نمیزنه، روایت هم همین بود. اما اگر افاق پیدا کرد
هیچی نه دیگه،
حتی یفید میگه که باید بهش بزنید.
یعنی وقتی که یعنی وقت خب یعنی وقتی که وقتی که افاق پیدا کرد در حال
سه توی حال جنون، یعنی مخاطب ظرف عمل ظرف جنون نبوده، جنون ظرف عمل نبوده،
جنون ظرف عمل. ایشون خلاف دارن میگن. ایشون میگن اگر در حال جنون این چیز کرد، در حال جنون عمل انجام داد، تا وقتی که دیوانه است این نباید چیز کنیم. وقتی که افاقه پیدا کرد اون موقع چیه؟ اون موقع باید حد بزنیم. کسی این کار نمیکنه.
نمیزنیم.
نه نمیزنیم.
این
افاقه فقط برای وقتی است که، یعنی افاقه برای وقتی است که این عد می شود که چیز را، این عرض شود حضورتون که عمل را در وقت چیز انجام داده، در وقت صحت انجام داده.
پس از اون احتمال اول خود نفت می شه، بنابراین حتی یوفی آیت می شه برای دون شخص، برای شخصی که در حال صحت آمده از این عمل را انجام داده و اون احتمال می ده.
صحبت این اصلا نیست جان من، صحبت این است که حضرت می فرماید که جنون رفع حد را می کند. اگر اون جنون برطرف شد، حالا اونجا باید ببینید که باید حد بزنید یا نه. این رو باید حتی خب همینه دیگه. حضرت می خواد بفرماید که اونی که موجب رفع حد است اون جنون است. حالا اگر در حال جنون عرض کنم حضورتون که این فعل رو انجام داد، این دیگه در اینجا اصلا حد نیست، حتی یفیق حتی لا یفیق. اگر در غیر از حال جنون انجام داد فعل را، تا وقتی که جنون داره اجرای حد زده نمیشه، وقتی افاقه پیدا کرد اجرای حد زده میشه. این متفاهم عرفیه.
اینا میفسرون ان لها مفهوم حتی یفیق
الناس لها مفهوم. بعد اصلا مفهوم نداره. اصلا یعنی در طور مفهوم نمیکنه. حضرت میخواد بفهمن اونی که موجب حد است افاقه است، در حال صحت عقل است، و در حال جنون نه حد است، نه به نحو سببیت و نه به نحو مسببیت. این معنا معنی متفاهم عرفیه. وقتی که اینطور هست، حالا روایت دیگه بیاد خوله‌تر، ما دیگه این روایت رو باید حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر اینی که حدودی که همونطوری که عرض کردم، اون حدودی که فقط جنبه فعل در اونجا لحاظ است، نه جنبه فاعل، یعنی قبح فعلی در اونجا مورد موجب حد است، ولی قبح فاعلی در اونجا موجب حد نیست. مثلا در خمر نفس الفعل موجب حد نیست، چون شارب خمر را میخورد این موجب از میشود که برای حد میشه، یعنی قبح فاعلی در اینجا، در اونجایی که قبح فاعلیه خب مسلم این است که در اونجا عاقل باشه تا اینکه جنبه تنبه براش باشه. یا اینطور اگر تونستیم اینجور معنا بکنیم معنا میکنیم، اگر نتوانستیم طبق متفاهم عرفی این روایت رو باید هم بر مورد خاص باید بکنیم و نمیتوانیم به این عمل کنیم. این مسئله مربوط به اینجا. حالا اومدیم سراغ به همین عرض میشود که مطلب که در مورد ولا علی حد علامت ولا علی سبیین حتی یدرک ولا نامه، این بحث ما به علی سبیین حتی یدرک بود که این ادراکی که در اینجا امام علیه السلام میفرماید این ادراک چیه قضیه؟ که عرض کنم که این بایستی که به ادراک مقام ادراک برسه. لذا روایاتی که در اینجا هست این روایات زیاده. یکی از اینها داریم که عد می شود که الغلام و ازا عد می شود که زوجه و دخلبه و هوا غیر و مدرکن اتقام و علیه الحدود علا تلکلها فحضرت می فهمد عمل حدود کامل یا خضبها فلا، یعنی غلام در وقتی که تزویج کنه. الان شما حساب کنید یک غلام وقتی که بخوام تزویجش کنم، غلام 10 ساله رو که تزویج نمی کنم، غلام جوان رو میدم. جوانی که به سن بلوغ میخواد برسه، به سن احتلام میخواد برسه، میگن غلام. اضافه بر اون قیدم آورده شده و غلامی که غیر و مدرکن، هنوز به سن بلوغ نرسیده، هنوز ادراک بلوغ به اصطلاح نداره خصوصیات. خب این غلام وقتی که اینطور شد، این لا تقام علیه الحدود، فرض کنید که به اصطلاح کلیه، یا اینکه فرض بکنید که به اصطلاح روایت دیگری داری که از می شود که، یا اون روایتی که مربوطه به روایت شاب و اینها بود، روایتی که مربوطه به شاب و اینها بود که شاب وقتی که زنا بکند از می شود که این چیزه، این رو چیز نمی کنن، این رو حد زنا جاری نمی کنن، ولی اگر شیخ یا شیخ اینا زنا کردن، این از می شود که علاوه بر حد برای زنا 100 ضربه شلاق هم به اونها می زنن به خاطر مسئله شیخ و شیخوهیتشون. راجبه این هم از کنم حضورتون که چیز بوده، راجبه این هم از می شود که اونجام عرض شد که به جهت این که خب در مسئله شاب چون زمینه به اصطلاح گناه، زمینه گناه این به اصطلاح نفس، این هنوز اونطور دوام پیدا نکرده در تکلیف، در شاب دوام پیدا نکرده، این شیطان خب میتونه گولش بزنه، شیطان او را فریب بده، حد می شود که این حالا مثلا غیر از کسی است که حالا در عقل و در دیانت و اینها مستحکم بشه و بعد مثل شیخ و شیخه فرض کنید که اینها یا مثل این که افرادی که در 40 اواسط عمر هستن اینها زنا بکنن، خب اینها طبعا اون حد رجم و اینها برشون هست. این از این روایت و همینطور در مورد این که یا این که میفرماید که الغلام اذا زوجه ابو و دخل و هو غیر مدرکن، از این روایات ها ما استفاده این را میکنیم که این مسئله به دست میاد که و اما درباره جاریه که می فرماید اذا بلغت 9 سنین ذهب عن حلیوت و زوجت و اقیمت علیه حدود تامت لها را، قطعا ما میدانیم یه همچنین مسئله وجود خارجی نداره. یعنی الان در شرایط فعلی ما جاریه وقتی که 9 سال بشه، این به صرف این که ازدواج بکنه به تمام تا از می شود که صوت چیز بشه، در حالتی که این 20 ضربه بزنید فوت میکنه. اگه واقعا یک دختر 9 ساله مگه چقدر تحمل داره؟ دختر 9 ساله اینو که الان ما داریم میبینیم اینها، حالا برفرض شوهرم کرده، ازدواجم کرده، ازدواج مگه چیکار میکنه؟ از می شود که حالا مثلا ازدواج عقلشه که زیاد نمیکنه. حالا فرض کنید که، یا اینکه فرض بکنید که یه دختر 9 ساله بلندشه بره، حالا فرض کنید که به خاطر بچگی یک چیزی رو از تو خونه همسایه برداری بیاره، آیا دستشو قطع باید کرد؟ دختر 9 ساله رو قطع نمیکنن دیگه. چه ما میبینیم دختره بزرگتر از این 12 ساله و نمیدونم 13 ساله بچگی میکنن، اینا میان آقا کیف نمیدونم یه چیزی برمیدارن فلان میکنن و مردم و عرف اصلا معامله ای که با اینها میکنن یک معامله خشن و حاد نیست. دو تا کتکش میزنن، گوششو میگیرن، یه تنبیهش میکنن، میگن بچگی کرده ولش کن. نمیان بگن که آقا دیگه علاوه دستش هم باید قطع کنین، آقا رفته کیفو زده از تو خونه همسایه، رفته یکی باوری طلا فرسون برداشته فرسون که دستشو قطع بشه، اصلا مسخره است این چیزها. پس بنابراین عرض کنم حضورتون که مطلب در مورد این روایات، حالا در خود در این مسئله حدود در اینجا عرض میشه تا بعد فردا بریم اگر خدا توفیق داد راجع به قضیه دیگه، که امروز این مسئله را تمام کنیم. این روایاتی که راجع به دختر داره اذا بلغت 9 سنین، این از میشود ذهب عن حلیوت، از میشود حضورتون که و تزویج کنه، اگر تزویج کند و ذهب عن حلیوت و اقیم علیه الحدود، اگر اینطور هست عرض کنم حضورتون که من یا این که باید بگیم منظور از این روایات این که حدود تامه برش اقامه می شود، از شبت حضورتون که این منظور عبارتند از اون دخترهایی که و از اون از می شود که بناتی که به واسطه ازدواج یک رشد عقلی برای ادراک معصیت و عواقب معصیت پیدا می کنند. در این صورت اون از می شود که حدود برای اینها اقامه می شود، تازه بر طبق طاقت و تحمل اونها، و الا نه اینکه ما داریم اگر که حدی بخواد اجازه داده بشه که بخواد طرف بمیره نباید زد، باید حدود باید مشخص باشه، و الا اگر اینها از نقطه نظر رشد عقلی ولو اینکه در این سن ازدواج هم بکنند، عرض کنم حضورتون که اجرای حد بر اونها نمی شود و اجرای حد در آن وقتی هست که اینها به این سن از می شود که کافی برای ادراک معصیت اینها برسن، اون وقت با توجه به ادله دیگری که سن 13 سالگی را برای دختر در نظر گرفته بودند، سن 13 سالگی را در نظر گرفته بودند، ما عرض می شود حضورتون که با توجه به شراب به مسئله به عرض کنم حضورتون که عنوان کلی مسئله به عنوان کلی راجع به بلوغ، مطلب راجع به عنوان کلیش این است که دختر یا پسر، اینها در یک سنی باشند که از نقطه نظر بلوغ و از نقطه نظر عرض کنم حضورتون که به اصطلاح ترتب حدود باید در یک سنی باشن که این سن اقتضای یعنی از نظر رشد عقلی اینها نسبت به معاصی و نسبت به جنایت و نسبت به تبعاتی که مترتب بر معاصی و جنایات می شود اون ادراک کامل را داشته باشند. این یه مطلبه. این مطلب مربوط به چیه؟ مربوط به ترتب حدود است بر چی؟ بر اینها. حالا این ترتب حدود بر اینها، این عرض کنم حضورتون که مختلفه، ممکنه برای یک دختر در سن 13 سالگی معمولا پیدا بشه، ممکنه برای یکی در سن 9 سالگی با ازدواج شوهر و اینها پیدا بشه، و ممکنه برای یک غلام در سن 13-14 سالگی باشه، چطوری که در بعضی جا بود 13-14 سالگی اینطوره، ممکنه برای فرض کنیم یکی در سن بعد از احتلام پیدا بشه، و حتی ممکنه برای سن حتی بعد از احتلام هم به فاصله چند سال بعد براش پیدا بشه. پس بنابراین ما در اینجا این دو مسئله را از هم جدا میکنیم. مسئله اول مسئله بلوغه که در بلوغ این است که شخص، این است که اون هر میشود که به اصطلاح بنت یا اون از میشود که غلام به یه حدی برسد، که تا حدودی ادراک عرض کنم حضورتون که مسائل را داشته باشه، و اون سن 13 سالگی برای دختر بود که در اونجا ما اون طرف رو اثبات کردیم، گفتیم اصلا در سن دختر در 9 سالگی عقل اصلا معنا نداره، پس بنابراین اصلا به طور کلی نمیتوانیم به این روایات را منطبق علی زمان ناهازا بکنیم. اگر هم این روایت مربوط به بعضی از موارد را و مصادیق را در زمان سابق گرفته، این مربوط به چیه؟ به دختری هست که در زمان سابق این حد رشد رو داشتن، شاید اینطور بوده، ولی با توجه به وضعیت ما و با توجه به خصوصیت این زمان قطعا دختر در 9 سالگی چه ازدواج کنه چه ازدواج نکنه به اون رشد عقلی که لازمه برای بلوغ است به اون نخواهد رسید و این معمولا در سن 13 سال به بالا این مطلب پیدا میشه. این یه مسئله است که این مسئله مسئله بلوغه. در مسئله بلوغ اون مسئله ایست که برسد به یک حدی که معمولا در اون حد دیگه ادراک میکند اون تکالیف خود را، ادراک میکند این وضعیت خود را، احساس میکند وجود خود را در قبال با تکالیف و اینها. این همچنین مسئله ای را ما در مورد بلوغ میگیم. این یه مسئله. مطلب دوم این که لوازم این بلوغ را هم کردن، اگر لوازم یکیش از می شود که وجوب طاعات و وجوب از می شود که عبادات و اینها هست، خب این در این موقع از می شود که برای اینها واجب میشه و بایستی که اینها خب در این موقع اینها انجام بدن. اگر عرض کنم حضورتون که اجراء حدوده، اگر این طوره، این اجراء حدود مترتب بر این است که اون رشد عقلی نسبت به قبح معصیت را، اون رشد عقلی را داشته باشه، اون رشد عقلی، و ما نمیتوانیم به صرف بلوغ اجراء حدود را بر این بلوغ مترتب کنیم. چطور در مورد دفع مال به یتیم بلوغ شرط نبود بلکه فین آن است و منهم رشدا شرط بود؟ اگر اون آن است و منهم رشدا بعد از اجراء حدوده، یعنی اون مسئله آن است و منهم رشدا یک مرتبه بالاتره از اجراء حدود، چون اجراء حدود خب میفهمه این حرامه اگر فرض کنی که بخوری حد داره، یا این اگر دست دزدی بکنی دستشو میبره، این حرفا. این باز در سن مثلا 16 سالگی و 17 سالگی و اینها، یا 18 سالگی مثلا، اینا در این حدود چیز هستن میشه گفت. ولی مسئله دفع مال، خصوصا که ما گفتیم در اون روایت مال مالک مربوط مال کثیره، در مال کثیر اون مسئله 17 سالگی و 18 سالگی بالاتره، این مسئله 20 چند سالگی شاید اقتضا بکنی شما مالو بپردازی و بعدم میگه شاهد بر اونها بگیرید و اینها. پس بنابراین ما دو مطلب داریم. یه مطلب داریم اون بلوغی است که عرض کنم که اون بلوغ رسیدن به یک مرتبه است که در اون مرتبه عرض می شود که یک مرتبه خاصی است که در اون مرتبه خاص پسر و دختر به اون مرتبه میرسن، و او فرض کنید که عبارت از اینی که پسر به سن 15 سالگی باشه، فرض کنید که این آثار رو داشته باشه، احتلام و اینها پیدا بکنه، این در این مرتبه هست. خب این به این مرتبه میرسه. خب این وقتی که به این مرتبه رسید، این احساس تکلیف در وجود او پیدا میشه که باید نسبت به اصطلاح قضایا و اینها مسائل اینها دارای این اصطلاح وزان و اینها باشه. دخترم همینطور در سن 13 سالگی، ما گفتیم که اغلب اصلا کمتر از 13 سالگی معنا نداره، یعنی رشد عقلی نسبت به دختر اصلا کمتر از 13 سالگی مفهوم نداره تا اینکه ما بخوام. لذا اون روایات را ما به جنبه از می شود که اصل اولی قرار میدیم، و روایاتی که 9 سال هست در موارد از می شود که استثناء قرار میدیم، یعنی در مواردی که دختر 9 سالش هست ولی در این حال اون رشد عقلی خودش را در اینجا پیدا کرده، باز این شخص رو میتونیم بگیم که این در اینجا بالغ است و باید انجام بده. یعنی اگر رشد عقلیش رسید اینطوره. خب
پسر رو آقای نمسالگی ولی از استثناء،
بله
روایت
در مورد 9 سال وارد خب نداره، روایت هم میکنیم برای اینکه اون واقع اینطور بوده، اون موقع اینطور، و روایات 13 سالگی هم میشه بر اون که فرض کنید که حضرت خواستن موارد رو بیان کنن، در بعضی جاها موارد 9 سال بوده، بعد در بعضی از سوالهایی که از حضرت شده به سوال زمینه بوده که اساس 9 سال معنا نداشته، حضرت 13 سال فرمودن. پس بنابراین خود نفس اختلاف روایات، آخه 13 سال سلاست عشر سنه، اصلا از نظر کلمه جوری نیست که ما بگیم حالا این روایت کلمش مشابهت داشته. مثلا بعضی اوقات مثلا سبعه با تسعه این مشابهت داره. مثلا هر دو چند تا دندونه دارن؟ هر دو 4 تا دندونه دارن. اول 3 تا سیم داره، یکی به داره، میشه 7. اون تس اه یه دندونه ته داره، 3 تا سیم داره، میشه 4 تا. هر دو هم عین دارن، مردان ته. یه بعد ممکنه بگیم آقا این راوی نوشته 7، یا مثلا فرض کنید که اون موقع هم که نقطه گذاری نبود، در زمان سابق نقطه گذاری نبود. یکی از مسائلی که در علم الحدیث هست و اینها این مسئله است که در این موارد چه باید کرد؟ در اون زمان سابق که نقطه نبود، راوی سبعه می نوشت، اونم تسعه می نوشت، این درجه چه باید کرد؟ خب، ولی در اینجا داریم ثلاثه عشر سنه کجا؟ مثلا تسعه، مثلا ربطی به هم دیگه ندارن. اینجوری نیست که بگیم اختلاف شده، راوی آمده اشتباه کرده. این معنا این است که حضرت آمدن در اینجا در ثلاثه عشر سنه را مورد به اصطلاح ماکزیموم، به اصطلاح سن آمدن در اونجا تعیین کردن. گفتن از 9 سالگی تا 13 سالگی علا اختلاف مراتب هم بلوغ محققه. یه دختر ممکن از 9 سالگی باشه، یه دختر ممکن 12 سالگی، یه دختر ممکن 13 سالگی، یه دختر ممکن اصلا عقلش کار نکنه تا 20 سالگی هم بالغ نباشه. ولی یعنی نفس اختلاف نشون میده که در اینجا حضرت نخواستن حد رو تعیین کنن. وقتی که اختلاف هست نمیخوان اصلا حد رو در اینجا فرض کنیم که من باب نسا تعیین کنه. مثل اینکه فرض بکنیم که روایاتی که در مورد شب قدره، در شب قدر اصلا بنای حضرت میشود که شب برای این است که مشخص نباشه 19، 21، 23 برای اینکه چی؟ برای اینکه هر سه شب را مردم احیا کنن، نه اینکه فقط شب 23 بلند شن و مثلا اونجا شب قدر احیا کنن، یعنی دایی بر اخفاری. در اینجا مسئله همینه، وقتی قضیه تکوینی هست، حضرت بیان چی تعیین کنن؟ مسئله تکوینیه. آخه عقلی که توی این دختر هست با عقلی که اون توی فرق میکنه دیگه، رشد جنسی و جسمی فرق میکنه در هر دو. حضرت اصلا نمیتونن بیان تعیین کنن بگن که فرض کنید که به این حد رسیدی فلان. الان ما بسیاری از بچه‌ها رو میبینیم انباط شعرن برشون شده، ولی عقلشون نگاه میکنیم عقل یه بچه 10 سال است. چطور ممکنه بگیم این بالغه؟ چطور ممکنه بگیم آقا حد بهش جاری میشه؟ نمیتونی فرض کنی که انسان بگه که آقا به خاطر اینکه یه مو در آمده حد جاری بشه. آقا حد که آقا به خاطر مو نیست. فرض کنی که اگر حد به مو که حد نمیزنن، به طرف دارن حد میزنن. حالا اگر فرض کنی که همین محتلمن بشه، باز در این صورت چیه؟ عقلش کوتاه. پس بنابراین مسئله بلوغ یک مسئله است که ما این مطلب را از لوازم و نتایج بلوغ باید جدا کنیم. بلوغ این است که فرض کنید که در حالت اغلبیت وقتی که پسر به احتلام برسد، میگن از مرتبه سباوت به مرتبه رجولیت منقلب شد. خب این واقعیت داره دیگه، احتلام یعنی منقلب شدن از مرتبه سباوت به مرتبه چی؟ و به این مرتبه. و همینطور در دختر از وقتی که تمس پیدا می کند، از مرتبه سباوت به مرتبه از می شود که مرعتیت چکار می کنه؟ منقلب میشه. این یه مسئله که مسئله بلوغه. در دختر حدود 13 سالگیه این قضیه اتفاق می افته، نه در 9 سالگی. در 9 سالگی نیست، 12 سال 13 سال این نه. در پسرم در 15 سالگیه، اینطور که روایت بود. پس این مرتبه بلوغ این مرتبه است، مرتبه است که از این از می شود که سباوت این دختر و پسر بر می گردن به مرتبه رجولیت. حالا که به اینو بالغ میگن، حالا چه تبعات و چه لوازمی بر این مترتبه؟ اینجا صحبته که حالا که فرض کنید که از این مرتبه میان به این مرتبه، آیا تمام لوازمی که بر یک رجل 40 سنه مترتب است، تمام این لوازم بر این مترتب است؟ نه اینطور نیست. اینجاست که ما میایم بین بلوغ و بین تعلق تکالیف چیه فرق میگذاریم. در تکالیفی که جنبه عادی داره مثل صلات و صوم و امثال ذلک، در اینها وجوب برش چیه؟ وجوب برش بار میشه، بازه. در آن از میشود که تکالیفی که جنبه حدی و قصاص و عرض کنم حضورتون که اینها داره، این مرتبه کفایت نمی کنه. اون رشد عقلی برای ادراک این محرمات و تبعات این محرمات باید وجود داشته باشه. در آنچه که حتی بالاتر از این و اعلای از این مرتبه اقتضا میکنن مثل دفع مال فتفاو علیهم اموالهم، در اونجا حتی بالاتر از این باید باشه. اونجا چیه؟ مرتبه که بالاتره. پس بنابراین در قضیه بلوغ اینطور نیست که به صرف اینکه یک کسی فرض کنید همین که بالغ شد تمام احکام و تکالیف را ما همه را چیکار بکنیم، همه را بیاریم دفعتن واحده من ساعت فلانی تمام احکام، نماز واجب بشه، صوم واجب بشه، حدود واجب بشه، حد الله حق و ناس این واجب بشه، دفع مال و همه چی واجب بشه و بعدم مترتب بر این عقاب اخروی، مترتب بر این عقاب اخروی در اونجا بیاد. این صحبت سرینه، این مطلب در اینجا باید این تفکیش قائل بشیم. حالا انشاءالله دیگه اگر خدا توفیق داد دیگه مطالب دیگر رو اگر حالا بودیم و روز شنبه و اینها که خب میایم اقوال علما رو اینها بیان میکنیم و اگر دیگه در عرض دو سه روز دیگه این بحث رو تمام میکنیم. اصل قضیه و نتیجه قضیه اینیست که ما به این مطلب رسیدیم، این که روایاتی که دلالت میکنه بر این که دختر به 9 سال برسد این روایات همه باید هم بشود و موارد خاصه و قطعا در زمان ناهازا یه همچنین موردی ندارد الا مورد نادر و مستثنا، روایاتی که دلالت میکند بر 13 سال اینها اوفق است به از میشود که مبانی و موازین عقلی و متفاهم و متعارف عرفی از نقطه نظر رشد جسمی و رشد عقلی، پس بنابراین روایات 13 سال در نزد ما ارجح است این به بلوغ رسیدن به این، و همینطور روایاتی که دلالت میکنه 13 سال پسر 13 سال یا دختر این روایات پیش ما ترجیح دارد، ولیکن اون دیگه حد مسلم و متیقنش همون 580 سنوات و احتلام. این مرحله مرحله بلوغ، در این مرحله شکی نیست که اگر دختر به 13 سال رسید و پسر به 580 سنوات احتلام رسید در این مرحله از میشود که اینها بالغ میشن. معنای بالغ شدن یعنی تحول و سیروریت من از سباوت الال چی؟ الال مثلا کبر، الال رجولیت و الانوسیه، از این به اون مرتبه متحول میشن. بر اساس این تحول یک تبعاتی و یک لوازم و اون تبعات بر اساس اهمیتی که دارن مترتب است، نه دفعتا واحده، به نسبت به احکام و عباداتی که اینها بسیطن مانند نماز و اینها در همون سن 15 سالگی و دختر 13 سالگی برای اونها چیه؟ واجبه. بر اساس اون چرا که مثلا حد زناست، نه اونها اصلا حتی بلا محتلم هم هست به لحاظ خصوصیت غریزی و اینها، این فقط تجلیل میشه مثلا یجلد و اینها، نه اینکه فرض کنید که اعدام بشه اینها. ولی مثلا اگر بر اساس فرض کنید که بعضی از چیزهای دیگه حدود دیگری باشه به تناسب فهم و شعورش، در اونجا دیگه بایستی قاضی نگاه کنه ببینه که این حد آیا در اختیار در شعور این هست یا نه. نمیتوانیم همینطوری بگیم. خلاصه اون مبنای ما در این قضیه در تحت یک قانون کلی در میاد و آن این که حدود را بر اساس شعور و ادراک مکلف باید انجام داد، نه بر اساس صرف بلوغ. اینه. و اما در مورد دفع مال که کار باز مشکل تر است، فین آنست و من هم رشدا میخواد، فین آنست و من هم رشدا حتی ممکنه بگیم از 20 سال به بعد این تحقق پیدا میکند و زودتر تحقق پیدا نمی کنه. و اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که دختر وقتی 9 سال میشه دو فعله ها مالها، منظور مال یسیره، نه مال از میشود که اموال هائله و اینها از میشود که در طبق جمعی که ما کردیم گفتیم که این اموال از میشود که عدله دلالت بر دفع مال هائل نداره. این دیگه این نتیجه این بحث از میشود که تابه ها راجع به قضیه بلوغ بود که پیش آمد. حالا انشاءالله دیگه مطالب تابه ها رو و همینطور ادله روایات هم میاد.
قصاص
بالاتر از
آن
قصاص نه. نه. در مورد قصاص عرض کنم حضورتون که اگر در مورد قصاص اون مثلا فرض بکنید که یه وقت مسئلهش اون آن است که من هم رشتا اون بالاتر از قصاصه، اون چیزیست که فرض کنید که یه شخصی میخواد مستقلن کار کنه، اموال در تجارت و فلان این حرفا قرار بده، اون به نظر اون به نظر میاد باید بالاتر از قصاص باشه. در مسئله قصاص و طرف خودش بالاخره یه جوانی 18 ساله میفهمه که نباید بزنه یکی بکشه دیگه، یا بالاخره 19 ساله 20 ساله میفهمه که اگر بخوان یه چیزی بکنن پشتشو میگیرن اعدام میکنن، این حرفا رو میفهمه، یعنی ادراک واقعیت قضیه رو داره. نمیدونم ولی نسبت به مال نه، نسبت به مال در کجا صرف بکنه در اینها رو همون چیز نداره. اذا مسئله دفع مال این چیزه، این بالاترین مطلبه نسبت به بله. مثلا اولی در مورد فرض کنید اون مثلا حالا یا در مورد شاب به حدث و سن که در روایت چیز کردیم، اون میتونیم بگیم که مثلا تا 19 سالگی حتی 20 سالگی در این حدود هم حتی چیزه شعار این رو مثلا مرگون چیزه نمیدونه دیگه، حالا طغیان قرائز است و از ثبات کافی هنوز برخوردار نیست در اون مورد. یعنی بله بله دیگه بله. لذا در این قضایا در این مسائل نباید به عنوان یک امر کلی این مطالب را نسبت به هر مصداقی به عنوان امر کلی باید سنجید، باستی که نسبت به خصوص هر مورد بعد همون به اون توضیح در قضاوت میشه.
مثلا
لو بنت مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا